گفتمان قالب دینی. گفتمان قالب دینی در این خصوص عبارت است از تفسیر بشری از متن دینی، به این صورت که انسان عبارت است از کالبد گلی زمینی که روح به طور مستقیم بر روی زمین در آن دمیده شده است و به این ترتیب در کالبد زندگی دمیده شد و از جنس گوشت و خون گردید. این نظریه است که بسیاری از رجال دینی بر آن پافشاری می کنند. با علم به این که 100% با علم در تناقض می باشد، از این رو کلیسای کاتولیک اخیراً مجبور شده است از تایید آن عقب نشینی کند، چرا که در تضاد با علم می باشد. به طور کلی تکامل موضوعی است علمی و دقیق که هیچ معارض علمی قابل قبولی نتوانسته در مقابل آن قد علم کند. موضوع تکامل جسم انسانی از منشأهای قبلی مسئله حل شده است. اکنون بر اساس تجزیه و تحلیل ژن‌ها دست کم این موضوع مشخص شده که نسل انسان امروزی به انسان افریقایی خردمند هوموساپینس که از دید علم قبل از 200,000 سال پیش زندگی می کرده باز می گردد، در حالی که انسان ابتدایی بوده که حتی مردگان خود را نیز دفن نمی کرده است. 2. به خاک سپاری مردگان از اصول اولیه و بدیهی دین آدمی و حتی در زندگی آدمیان بر این زمین به شمار می رود. در خصوص فرزندان آدم، موضوع دفن مردگان از زمان اولین مرده مقتول از نسل آدم علیه السلام بر این زمین موضوعیت یافت. و داستان راستین دو پسر آدم را برایشان بخوان آنگاه که قربانی کردند. از یکیشان پذیرفته آمد و از دیگری پذیرفته نشد. گفت تو را می کشم. گفت خدا قربانی پرهیزگاران را می پذیرد. نفسش او را به کشتن برادر ترغیب کرد و او را کشت و از زیانکاران گردید. خدا کلاغی را واداشت تا زمین را بکاود و به او بیاموزد که چگونه جسد برادر خود را پنهان سازد. گفت وای بر من، در پنهان کردن جسد برادرم از این کلاغ هم عاجزترم، و در زمره پشیمانان درآمد. قرآن کریم سوره طه آیه 121. بر این اساس آیا معقول است که آدم پیامبر که خداوند اسمها را به او آموخت یکی از همین انسانهای بدوی افریقایی باشد که مردگان خیش را دفن نمی کردند و حالان که خداوند به آدم و فرزندانش دفن اموات را آموخته بود؟ به نظر من همین یک مورد صرف نظر از این که علم تکامل انسان امروزی از حیوانات اولیه در میلیون‌ها سال پیش را به اثبات رسانیده و بدون در نظر گرفتن اینکه مجموعه فسیل‌های کشف شده زیستشناسان را به طرح نسبتاً کاملی از تکامل رسانیده است و با کنار گذاشتن ادله ژنتیکی و دیگر دلایل و شواهدی که پیشتر به آنها اشاره کردیم برای نقض این نظریه عوامانه کفایت می کند. نظریه تکامل اکنون به عنوان یگانه تفسیر پیدایش حیات و انسان بر روی زمین در دانشگاه های معتبر جهان تدریس می شود. این نظریه دینی عامیانه نه تنها با علم و حقایق علمی تناقض دارد، بلکه حتی از هماهنگی با ظاهر متن دینی قطعی مانند قرآن مسلمانان نیز ناتوان می باشد. بر پایه این نظریه هیچ توجیه معقول و غیر متناقضی برای بهشت آدم علیه السلام وجود ندارد. تئوری مذکور نمیتواند بدون افتادن در دام تناقضگویی به سوالاتی از این دست پاسخ دهد. چگونه آدم در آن بهشت نه برهنه میماند، نه گرسنه و نه تشنه میشد و نه دچار تابش آفتاب میگردید؟ چگونه او پس از ارتکاب معصیت در آنجا خلع لباس شد؟ بین معصیت و خلع لباس یا هویدا شدن شرمگاه، به خصوص در بهشت آدم، چه ارتباطی وجود دارد؟ از آن درخت خوردند و شرمگاه‌هایشان در نظرشان پیدا شد و همچنان برگ درختان بهشت بر آنها میچسبانیدند. آدم به پروردگار خیش اسیر شد و راه گم کرد. سوره طه آیه 121. و آن دو را بفریفت و به پستی افکند. چون از آن درخت خوردند، شرمگاه‌هایشان آشکار شد و به پوشیدن خیش از برگ‌های بهشتی پرداختند. پروردگارشان ندا داد: آیا شما را از آن درخت من نکرده بودم و نگفته بودم که شیطان آشکارا دشمن شما است؟ سوره اعراف آیه 22. اگر طبق این نظریه آدم از همان ابتدا بر روی این زمین بوده است، پس معنای هبوط آدم از بهشت به این زمین چه معنا و مفهومی دارد؟ پس شیطان آن دو را به خطا واداشت و از بهشتی که در آن بودند بیرون راند. گفتیم پایین روید، برخی دشمن برخی دیگر، و قرارگاه و جای برخورداری شما تا روز موعود در زمین باشد. سوره بقره آیه 36.